سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 46.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این چند جلسه ما داریم بحث میکنیم درباره این که هرچه به تاریخ اسلام نگاه میکنیم و هرچه به معارف اسلامی نگاه میکنیم، مفهوم سیاست رو پررنگ تر از آن چیزی که مشهور است میبینیم. ما در کلیدی ترین رفتارهای پیامبر گرامی اسلام میبینیم که چقدر به سیاست اهمیت میدادن، به حدی که اصلا این تعابیر ما تعابیر نارسایی است. یعنی این حرفایی که الان من میزنم خودش علامت اینه که ما انگار درک درستی از تاریخ و دین نداریم، چون اصلا نباید بگیم پیامبران به سیاست اهمیت میدهند. خود این عبارت حکایت میکنه از این که انگار ما دقیق و درست نفهمیدیم ماجرا چیه. وقتی که حضرت امام میفرماید اسلام همه اش سیاست است، خب ما نباید این تعبیر رو به کار ببریم که سیاست در اسلام اهمیت دارد. همه اش سیاست است. در یک کلام شریفی حضرت امام میفرمایند انبیا شغلشان سیاست است. حالا کسی که شغلش سیاست است باید بگیم به سیاست اهمیت میدهد؟ مثل اینکه کسی شغلش معلمی است و تدریس میکند، بعد ما باید بگیم که او به تدریس او معلم است و به کار آموزشی اهمیت میدهد. ببخشید دیگه کار دیگرش چیز غیر از آموزش؟ او همهش آموزش میدهد. خب وقتی که می‌فرماید شغلش سیاست است، باید ما اینجوری ترجمه کنیم: هدایتگری که شغل انبیاست معنایش همان سیاست می‌شود. و اصلا بنده هر موقع کلمه هدایت رو برای انبیاء الهی در قرآن کریم می‌بینم و در دیگر متون دینی، یاد مفهوم سیاست میفتم. نمیتونم در ذهن خودم این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنم. وقتی که ما بخوایم آحاد جامعه، دانه دانه افراد جامعه رو هدایت بکنیم، لازمه اش این است که کلیت جامعه را هدایت بکنیم. و کلیت جامعه را وقتی هدایت بکنیم دقیقا معنایش یعنی سیاست. دیدید میگن سیاست گذاری های فرهنگی، یعنی سیاست. سیاست گذاری های اقتصادی، یعنی سیاست. وقتی انسان کلیت جامعه رو به یک سمتی هدایت میکنه که افراد بتونن در اون جامعه آزادانه راه خدا رو انتخاب بکنن، یعنی سیاست ورزی کرده. و وقتی خدا بخواد یک فرد رو هدایت بکنه، عموماً اگر استثنایی در کار نباشه تحت شرایط خاص، عموماً این فرد رو در بستر جامعه به سوی خدا هدایت خواهد کرد. و وقتی بخواد فردی رو متأثر از جامعه خودش، در فضای جامعه خودش به سوی خدا هدایت بکنه، در واقع باید به سیاست اون جامعه اهتمام بورزه. ما مفهوم هدایت رو اگر بهش توجه بکنیم میبینیم مفهوم هدایت فوق العاده لطیفه. حتی میدونید شما از کلمه تربیت هم لطیف تره. الان در جامعه ما جا افتاده کلمه تربیت که این کلمه عربیه، ولی تو متون قدیم ما خصوصا قرآن کریم از این کلمه استفاده نمی شده، چون تربیت در لغت معنایی داره که این معنا رابطه جبری بین مربی و متربی رو حکایت میکنه. مثلا اگر شما یک کسی رو به زور وادار به یک کاری بکنی یا به زور یک پرورشی رو بهش تحمیل بکنی، میگن تو او رو تربیت کردی، دیگه اینجا نمیگن هدایت کردی. در لغت اینجوریه ها. به همین دلیل تربیت گل و گیاه یا معنای فارسی تربیت اگر دقیقاً کلمه پرورش باشه، پرورش گل و گیاه کلمه درستیه، تربیت بدنی کلمه درستیه، در اصل معنای خودش استفاده شده. چون شما بدن رو که باهاش صحبت نمی‌کنی، بازوی من اگر خواستی یکمی فکر کن، حالا میل داشتی قوی شو، سعی کن قوی بشی، حالا من برای شما چیکار کنم؟ دیگه نمیای بدن خودتو هدایت کنی، بدن تو تربیت میکنی، بهش میگن تربیت بدنی. وزنه رو برمیداری 10 تا، اون داد میزنه میگه حرف نزن، همینی که هست، تو باید الان قوی بشی، اصلا باش مشورت هم نمی کنی. در روایات کلمه تربیت اگر استفاده شده غالبا در رابطه بین مادر و نوزاده. بله، مادر و نوزاد هم همینطوره، رابطه جبری دارن. میبینه بچه جاشو کثیف کرده، دیگه نمیشینه با بچه مشورت کنه. خب کوچولو من نظر شما چیه؟ حالا اگر میفرمایید که بفرمایید بریم، نه برمیداره تمیزش میکنه. این رابطه رو بهش میگن رابطه تربیتی. پس ما اگر گفتیم تربیت بدنی یا پرورش اندام درست گفتیم، بگیم تربیت مثلا مربی بیشتر مثلا باید استفاده کنیم برای مرغداری، اینجا مرغداریه، مسئولش میشه چی؟ میشه مربی مرغها. این کلمه رو بخوایم بر اساس لغت استفاده کنیم، کاری ندارم به این که الان معنای تربیت اعم شده از رابطه جبری بین مربی و متربی و رابطه غیر جبری. شاید الان بگن تربیت منظورشون هدایت هم باشه، خب ببین نداره، کلمات به مرور معانی متفاوتی پیدا میکنن، درسته؟ این اتفاق ها میفته. ولی این کلمه اگر یه وقت تو ذهنتون اومد چرا زیاد استفاده نشده، به خاطر این که اون رابطه جبری رو نمیخواد خدا حکایت بکنه. هدایت یه معنای بسیار لطیفی داره، در آیات قرآن معنای هدایت یه مقدار توضیح داده شده با این عبارات از آیات کریمه قرآن، انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت کنی هر کسی رو که دوست داری، پس هدایت جبری نیست، هدایت بر اساس خواست هادی صورت نمیگیره. یا میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری، هدایت کننده اینجوریه، سیطره نداره. یا در مورد خودش حتی پروردگار عالم میفرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، خدا اگر میخواست همه رو وادار میکرد به هدایت، همه رو جمع میکرد بر مسیر هدایت، ولی هدایت اساسا اینگونه نیست. هدایت یک رابطه بسیار لطیفه بین هادی و اون کسی که میخواد هدایت بشه، آزادی در حد اعلای انسانی توش رعایت شده، فرصت دادن برای انتخاب در حد اعلا رعایت شده، شرطی بار نیاوردن مثل سگ پاولوف رفتار نکردن با مردم توش رعایت شده، هدایت توأم با حیا، هدایت توأم با پاداش و جزای فوری نیست، هدایت فوق العاده لطیفه. و هدایت نوع سیاست ورزی اولیاء خدا رو مشخص میکنه. سیاست ورزی اولیاء خدا این همون عملیات هدایتشونه. میگن یا علی ابن ابی طالب تو چرا خودت نیومدی؟ زودتر نیومدی؟ مردم باید خودشون بفهمن. بابا عالم سیاست که این حرفا رو بر نمیداره، مردم خودشون باید بفهمن. قدرت سرش دعواست، باید بیای زود بگیری. نه، عملیات نوع سیاست ورزی امیرالمومنین علی علیه السلام مطابق با معنای هدایته، چون معنای هدایت یک برخورد خیلی لطیفی رو اقتضا میکنه. خدا شاهده اگر شما همین الان بیاید در مغرب زمین تبلیغ بکنید سیاست از نظر اسلام مساویست با معنای هدایت، و هدایت در قرآن اینگونه توضیح داده شده، و به همین دلیل امام ما میفرمود سیاست شغل انبیاست، انبیایی که شغلشون هدایت بود باید گفت شغلشون سیاست است. خدا شاهد مردم مغرب زمین نیمی از راه رو آمدن با این مفاهیم حقوق بشری، آزادی، حقوق بشر، دخالت در سرنوشت، حاکم بودن بر سرنوشت خود. خب خیلی قشنگ، اینا شعارهای قشنگه، حالا محقق شد؟ الان میبینن که محقق نشده، کاملا اونا لمس میکنن. ممکنه چهار تا ندید بدید تو ماها فکر کنن اونجا خبری مرغ همسایه قاز فریب شعارهای اونا رو بخورن، ولی اونایی که تو متن اون جامعه دارن زندگی میکنن میبینن که هیچ تأثیری ندارن، میبینن که حاکمانشون هیچ وقت حقیقتا منتخب اونا نیستن، میبینن که همیشه وادار میشن، هیچ وقت هدایت نمیشن. خب ما الان وقتشه که بریم بگیم از نظر ما سیاستمداران باید جامعه رو هدایت کنن، نه با تبلیغات از نوع جنگ روانی مردم رو یا فریب بدن، یا صداها رو با تبلیغات از نوع جنگ روانی در سینه ها خفه کنن، با ترور شخصیت نخبگان رو نابود بکنن، و صداهایی رو که خودشون گزینشی میخوان برجسته بکنن. اینها اتفاقی است که داره میفته و یک نوع خفقان و دیکتاتوری روانی اونجا هست. اونا دارن مردم رو هدایت میکنن، اونا مردم رو خفه کردن تو غرب. کجا مردم هدایت میشن آزادانه؟ رفتار و سیره پیامبر ما رو و اولیاء خدا رو، امیرالمومنین علی علیه السلام رو شما در سیاست ببینید تازه بهشون جذب میشید. ما جلسات قبل کمی در این باره صحبت کردیم. واقعا زیباترین و باشکوه‌ترین رفتار پیامبر اکرم در کدام صحنه هاست؟ در صحنه های فردی زندگی شخصی خودش، در صحنه های روابط اجتماعی رفتاری که با تک تک آدم ها داره، یا در صحنه هایی که در عرصه سیاست ما سیره پیغمبر رو ببینیم؟ زیبایی اصلش و اوجش اونجاست. امیرالمومنین علیه السلام قشنگترین رفتارهاش کجاست؟ تو عرصه زندگی فردیش که شبیه هزار رکعت نماز میخوندن مثلا، یا گریه میکردن در مناجات با خدا؟ اینجا اوج امیرالمومنینه که ما بخوایم به عنوان هدیه‌ای به دیگران هدیه کنیم زیبایی های زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو امروز در جهان. ما امروز زیباترین و جذابترین حرفی که برای مردم جهان داریم از اولیاء خدا سیره اونها در سیاست ورزیه، که سیره فوق العاده صادقانه، غیر جبارانه، بسیار هنرمندانه، ولی بدون ذره ای فریبکاری و تفکر برانگیز، با دادن حق تعیین سرنوشت به معنای واقعی کلمه، با پرهیز از هر نوع باندبازی، با ارتباط گرفتن با حقیقت مردم. مردم خدا شاهده امروز تشنه چنین صحنه هایی هستند که حتی در خیال بتونن تصور کنن. اصلا امکان داره؟ بعضیا طبیعی میدونن دیگه عرصه سیاست عرصه همین جنگولک بازی هست دیگه. نه بابا اینجوری نیست. شما خواهید دید عرصه سیاست خیلی پاکتر از این حرفا میتونه باشه. ما حتی تصورشو برای خیلی ها ایجاد نکردیم.
قبل از ظهور باید امکان وقوع چنین سیاست ورزی زیبایی رو در ذهن مردم جهانی ایجاد کنیم که بابا ممکنه. ما از پیامبر خودمون به مردم جهان چی میخوایم بگیم؟ چی میخوایم بگیم؟ من در سه طبقه تقسیم کردم خاطراتی که میتونیم از پیامبر اکرم بگیم، برای مردم امروز جهان، برای جوانای خودمون، برای مردم خودمون، برای روشنفکرای خودمون. واقعا کدوم قسمت از حیات پیغمبر اکرم بهتره که گفته بشه؟ وقتی یک کسی از خارج از کشور به من زنگ زده، من دارم دکترای خودم رو در این موضوع می نویسم که پیامبر اکرم سیاست رو باش کاری نداشت، البته در اجتماع فعالیت اجتماعی داشت اما سیاست ورزی نمی کرد. گفتم آخه تو بر چه اساسی اینجوری برداشت کردی؟ قصه هایی رو از پیامبر اکرم میگه که خب مشهور و همه شنیدن. بعد من شروع کردم، فرصت نبود البته، گفتم بیایید بعدا با هم صحبت بکنیم، قصه هایی رو بگم که سیاست ورزی پیامبر رو از نوع خودش نشون بده، اصلا به گوشش نخورده. نمونه های زیادی شما اینجا با هم دیگه مرور کردیم، کجاها قاطعیت نشون میده، مردم داری فریبنده نمی کنه، حتی جلوی مردم می ایسته، کجاها نرمی از خودش نشون میده، شفاعت میپذیره حتی برای اونایی که اعدام باید بشن. شما در داستان امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی واضح تر میبینید واقعا اولیاء خدا بر اساس ضوابطی که آیین نامه هایی که در امر هدایت وجود داره به صورت خاصی سیاست ورزی میکنن و سیاست ورزی اونها منطبق با اصول هدایت یه جوریه که مردم عادی اصلا نمیتونن بفهمنش. هم جنگ امیرالمومنین مورد اعتراض قرار میگرفت، هم صلح امیرالمومنین مورد اعتراض قرار میگرفت، هم به حضرت اتهام میزدن که تو اهل مدیریت نیستی، هم به حضرت اتهام میزدن که تو چقدر به مدیریت کردن حریصی. بالاخره ما نفهمیدیم شما کدومی که این تهمت ها رو به حضرت روا میدانید، چون درک نمی کردن. همین الان از نکات سیاسی رفتارهای پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین علی علیه السلام یه چیزایی رو به ما بگن، ما نمیتونیم هضم کنیم. اینجا اوج درک معارف دینی خودش رو نشون میده. اگه کسی میخواد عمیقا دین رو بفهمه، کجای دین رو باید بفهمه؟ اونجا که صدقه خوب است، صدقه خوب است. تو اگه دینم نداشتی همینجوری خود میفهمیدی. این دین نمیخواد اصلا صدقه خوب است. رعایت حال همسایه، یعنی آدم شعور داشته باشه این نمیفهمه، این نیاز به وحی و اسلام داره. اطلب العلم من المهد الی اللحد. خب این کلام رسول خدا، یعنی ما خودمون نمیفهمیدیم؟ خب چرا آدم ها دیندار هم نیستن میرن دنبال علم؟ قشنگه، خب کار خوبیه، خیلی عاقلانه است. بنده تصور میکنم اکثر روایاتی که ما از پیامبر گرامی اسلام بلدیم، مشهور شده، کار با همون شده، روایاتی است که از نظر تأثیر سیاسی، از نظر نشون دادن عمق معارف دینی خونساست. بابا باور کنید بعضی ها از دین زده میشن به خاطر همین مسائله. من دیدم تو بعضی از برنامه‌های تلویزیونی، پیامک‌های مردم، یا تو بعضی از اندیشه های اندیشمندان دیدم بی‌اعتنایی میکنن به اسلام. من کسی بی‌اعتنایی میکنه به اسلام همینجوری به چشم دشمن بهش نگاه نمیکنم، یا به چشم آدم مریض میگم خب چرا این باید به اینجا رسیده باشه؟ تأمل میکنم، میبینم طرف پیامک میده، میگه من واقعا اندیشمندان غربی رو جلوتر از رسول خدا میدونم. مگه رسول خدا چی گفتن؟ بعد چند تا نمونه از حرفای رسول خدا رو میزنه. آدم میبینه که اگر شما فکر میکنید رسول خدا همین حرفا رو زدن، خب بله شما حق داری. من چی بگم؟ این دشمن رسول خدا نیست، این ذاتن بیدین نیست، ولی عقلش رو قاضی قرار داده، میگه اگر رسول خدا این حرفا رو زدن، این که من خودم هم میفهمم. خب شما باید حرفای عمیق‌تر رسول خدا رو برداری بزنی. بنده فوتبال زیاد بلد نیستم، وقتی که میگن یه بازیگری تو عرصه فوتبال خیلی برجسته است، والا من تو زمین توی فیلم نگاه میکنم فرقشو با بقیه نمیفهمم، میگم بالا میگم مثل بقیه میدوه دیگه، همه که پاشم رسیده به توپ زده، حالا برای اینکه منو حالی بکنن میگم ببین نگاه کن این اصلا یه تکنیکی داریم. تکنیک یعنی چی؟ این اصلا تاکتیکایی رو تو زمین طراحی میکنه. اوه دیگه خیلی سخت شد، طراحی میکنه دیگه یعنی چی؟ این داره میدوه دیگه. خب بله آدم با فنون فوتبال آشنا نباشه فرقی بین بازیگرا نمیبینه، باید بره تو عرصه دقت بکنه ببینه چه خبره. ما اول باید یک مغز سیاسی پیدا کنیم، تفکر سیاسی پیدا کنیم، دید سیاسی پیدا کنیم، بعد بریم سراغ سیره سیاسی پیامبر اکرم، اونا رو بفهمیم. اونجاست که تازه اوج سیره نبوی رو خواهیم دید، و الا شما بگید که پیامبر ما با خدا خوب ارتباط داشتن، خب این کجای جهان تحولی ایجاد میکنه؟ خب بله، خب انبیا همه خوب بودن دیگه در عبادت دیگه، خب من چیکار کنم الان؟ کسی که نیومده عبادت انبیا رو انکار بکنه، ضرورت دین رو برای حیات بشر داره انکار میکنه، میگه خب خوب بوده، خب من چیکار کنم خوب بوده. برای خیلی ها این حنا رنگ نداره، حقم دارن. یه کسی بخواد برای خودش خوب باشه اون که پیغمبر نمیشه که. اگر پیامبر گرامی اسلام کنار خانه کعبه فقط به عبادت میپرداختند و از غار حرا مثلا خارج نمیشدن، اون کسی باشون کاری نداشت، هم تا آخر هم تحسینش میکردن، جنگی هم نمیافتاد، جنگی هم راه نمیافتاد. ما واقعا مهمترین حرف هایی که از سیره نبوی باید به دیگران بزنیم در بخش های سیاسیه دیگه. از اینجا به بعد بحثمون که آمده به مدینه رسیده، باید به این ابعاد توجه کنیم. بعضی از موضوعات کاملا سیاسیه، ما اومدیم کاملا غیر سیاسی نگاه میکنیم به اونا، مثل ساختن مسجد، اونو دیگه کاملا اومدیم غیر سیاسیش کردیم. بابا مسجد اصلا ذاتاً سیاسیه، جماعه اصلا تمرین سیاسیه، این پادگان که تمرین برای نظامیگری، مسجد تمرین برای سیاسیگری. بعضی هاشو خودمون اومدیم یحرفون الکلم عن مواضعه، که در قرآن میفرماید، میفرماید بعضی ها معانی کلمات رو تحریف میکنن، ما اومدیم معانی جایگاه‌های حساسی در تاریخ اسلام مثل مسجد رو تحریف کردیم. بله مسجد مکانی است تشویق بشن مردم برن نماز بخونن، اینجوری تحلیل کردیم. خب این اشتباهات ماست. بعضی از جاهاش هم که دقیقاً سیاسی بوده، اصلا به گوش کسی نخورده. من مطالبی که اینجا تو این جلسات دارم با شما مطرح می‌کنم، خیلی از اوقات از خیلی ها پرسیدم تا حالا این حرفا به گوشتون خورده؟ گفتن نه. حالا این که قسمت های خیلی روشن تاریخه، میگم آقا اولین کاری که پیامبر گرامی اسلام انجام دادن بعد از پیمان عقبه دوم چی بود؟ یک نفر تا حالا به من جواب نداده. واقعیت تاریخ. بله بعضی هم شنیدن ها، ولی اصلا یه جوری شنیدن انگار سیاسی نیستیم، انگار حضرت یکی یه گل دادن بهشون، بعد که میگیم میگه آره خب بله آره سیاسیه دیگه. میگم خب حالا غیر سیاسی چی هست؟ میگه نه دیگه این فقط سیاسیه. یعنی ببین از چه زاویه ای نگاه کردیم. خب ببینید رفقا، الان غرب مدعی سیاسته، مدعی سیاستی است که حقوق انسانها را رعایت بکند. این اشتباه ما بوده که اسلام رو درست معرفی نکردیم. اگر اسلام رو ابعاد سیاسیشو معرفی کرده بودیم درست، هیچ وقت غرب مدعی سیاست نمیشد که اون وقت ما بریم مقابل غربیا بگیم نه اسلام هم این چیزها رو رعایت میکنند، اسلام هم این چیزها رو رعایت میکنند، فقط اسلام رعایت میکنند، ما مدعی هستیم و ما نظام استکباری و دیکتاتوری غرب رو میخوایم سرنگون بکنیم و سرنگون قطعا خواهیم کرد و خودش در مقابل ما سرنگون خواهد شد طبیعتا، به دلیل اینکه حقوق بشر و آزادی رو رعایت نمیکنه. تو آزادی گفتی، بعضیا ببینید آخه الان تصوری که عموم مردم دارن اینه که آزادی در غرب دائرش گسترده تر از آزادی در جامعه اسلامی است، در حالی که برعکس دقیقاً، آزادی در غرب محدودتر از آزادی در جامعه اسلامی است. چگونه؟ آزادی در غرب صرفاً در محدوده رفتار است و در محدوده افکار و گرایش‌ها آزادی وجود ندارد. اونجا عقیده، نگرش و علاقه به انسان‌ها تحمیل می‌شود، اما در اسلام آزادی در اندازه‌های گسترده‌تری رعایت می‌شود، علاقه، اندیشه و نگرش به انسان‌ها تحمیل می‌شود. حالا این خودش یه بحث بسیار مفصلی داره. از نظر آزادی رفتار چی؟ از نظر آزادی رفتار ما فرقی نداریم با غربی‌ها. ما میگیم که هر چیزی به دیگران ضرر بزند ممنوع، اونا هم میگن هر چیزی به دیگران ضرر بزنن ممنوع. در مصادیقش یه اختلاف نظرهایی هست. مثلا ما میگیم بی‌حجابی هم ضربه میزند به دیگران، اون میگه نه بی‌حجابی به دیگران ضربه نمیزند، لذا بذار باشد. اون دروغ میگه که ضربه نمیزند، خودش هم فهمیده الان اشتباه میکنه که میگه ضربه نمیزند. آقا شما شرابخوری هم ممنوع کردید، چون شرابخوری هم به دیگران ضربه میزند، اونا هم کم کم خودشون فهمیدن. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا میگن که هر کی مشروب خواست بخوره باید تو دائم الخمر بود، مریض بود، باید تو پاکت بذاره، نباید شیشه علنی دستش بگیره. اونا هم دارن محدود میکنن. اونا پس چرا؟ به خاطر حکم اسلام دارن محدود میکنن، چون میدونن میخوارگی صدمه میزنه به دیگران، ولی تو آزادی فردی افراد که نمیخوان دخالت بکنن. ما همینو میگیم، اونتا اون تو پاکت گذاشته، ما میگیم اگه تو خونش کسی مشروب خورد کسی حق نداره بهش تعرض بکنه، خونش آنها هر جوری هست، ولی ترویج مشروب خاری ممنوعه. هیچ وقت کسی نمیاد تو خونش بردارن دوربین بزنن آقا تو مشروب خوردی، یا به اعتراف وادارش بکنن، یا خبر کسی رو قبول بکنن. هیچ دادگاهی خبر کسی رو آقا من خبر دارم فلانی مشروب خورده تو خونش، هیچ حکمی تو جمهوری اسلامی نداریم برای اینو بگیرن. میگم به تو چه ربطی داره مشروب خورده؟ دائرهش یه مقدار کمیتاش فرق میکنه. هرزگی مگه تو غرب آزاده؟ تو بسیاری از کشورهای غربی اصلا نمیتونن بیرق هرزگی رو علنن اعلام بکنن. میگم آقا تو این کشورها چجوری فساد و فحشا اینا، میگم اینجا اصلا نیست. یه جایی هستن، یه مؤسساتی هستن میگن ما میایم برای مثلا درمان و فیزیوتراپی و ماساژ و اینا، بعد ممکنه ضمنش یه اتفاقایی بیفته واسه شکایت بکنن، اون شکایت کننده ها حرفشون تو دادگاه پیشه. یواشکیه، مثل زمان طاغوت خود ما هم نیست که محله ای رو طاغوت درست کرده بود برای فساد و فحشا. تو بسیار از کشورهای پیشرفته اینجوریه، اونا هم محدود میکنن، به خاطر اسلام محدود میکنن، نه به خاطر حفظ وضعیت عمومی جامعه. در ارتباط با آزادی ما مدعی هستیم که چرا شما اونم در یک محدوده خاصی رفتار رو آزاد میکنید ولی در افکار تحمیل میکنید، در علاقه ها تحمیل میکنید. این رسانه های شما دارن چیکار میکنن؟ یه چند روز رسانه ها، یک ماه رسانه ها در غرب خاموش بشن، مردم به خودشون بر میگردن، این زندگی بهشون تحمیل شده. فقط هم رسانه نیست، بسیاری از عوامل دیگه هست برای تحمیلگری در غرب. خب ما مدعی هستیم، ما تو سیاست مدعی هستیم که آقا سیاست ما عین هدایت ماست. مفهوم هدایت چقدر لطیفه، جز انبیاء الهی نمیتونن کار هدایت رو انجام بدن، مفهوم سیاست هم همونقدر میشه ما لطیفه. و الان خدا شاهده ما بهترین کالای معرفتی دینیمون برای اینکه پرجاذبه باشه، برانگیزاننده اندیشه و احساس باشه در جهان غرب، همین سیاسته. منتها برای اینکه نکات سیاسی رو در تاریخ اسلام درک کنیم و بعد بتونیم منتقل بکنیم، اول باید یک دید سیاسی پیدا بکنیم. دید سیاسی پیدا کردن خیلی فرق میکنه. مثلا ببینید، اگر کسی معلمی نکرده باشه، خب این نمیتونه بعضی از ظرائف معلمی رو درک بکنه. مثلا نمیدونه روز اولی که رفت مدرسه باید با دانش آموز چه برخوردی بکنه. من بار اولی که میرفتم تدریس بکنم تو دبیرستان، خودم همون زمان دبیرستانی بودم، شاید یک سال از اون کلاسی که میخواستم برم سنم بالاتر بود. بعد عده ای از رفقا که معلمی کرده بودن از قبلا و مثلا معلم های بنده بودن، میگفتن ببین روز اولی که میری سر کلاس خیلی مهمه. من اصلا تا حالا توجه نداشتم به این. میگفتن بعد یه آیین‌نامه‌ای به من گفتن در مورد برخوردهای روز اول. گفتن خصوصا تو سنت هم کمه، این دانش آموزا هم سنشون نزدیک توه، بالاخره ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. برخوردهای روز اول رو به من شمردن. مهربونی تو بذار مثلا برای روزهای بعد چیکار کن، اینا رو خط نشون بکش، اینجوری منطقی صحبت کن در مقابل این افتارهای اکثر. خب من اصلا نمی‌دونستم این چیزا رو، فقط فکر می‌کردم معلمی یعنی همین که اون مطالب رو به دیگران بگم. خب وقتی که وارد شدیم، اتفاقا رفتم توی هنرستانی، هم یه معلمی کسالت پیدا کرده بود، قول داده بود، ولی دیدن که حالا مثلا ما میتونیم، گفتن شما برو. رفتم تو اون هنرستان و بالاخره دوره موفقی هم بود، یعنی من خاطرات بسیار خوبی از اون دوره دارم. یکی دو سال اونجا تدریس کردم و واقعا وارد شدم به فضای معلمی. با فضای مسجد خیلی تفاوت داشت. مسجد افراد داوطلب اومده بودن. خب من تو مسجد کتابای شهید مطهری و سالهای قبلش درس داده بودم، از این پررویا کرده بودیم، تجربه اینجوری داشتم. یا درسای طلبگی که طلبه دو تا شاگرد میگیره، همون درسایی که گرفته منتقل میکنه. خیلی فرق داشت با اون، با منبری که تو مثلا دیده بودم فرق داشت. حتی من دانش آموز بودم، سر کلاس مینشستم همون زمان، میدیدم معلمی کردن رو، ولی در مقام معلم قرار نگرفته بودم هیچ وقت. دیگه بعد از اون تازه متوجه شدم این معلم ها دارن چی کار میکنن، چرا اینجا تغافل کرده، به رو خودش نیاورده، چون میبینه اگه اینجا گیر بده نمیتونه پس ماجرا در بیاد، بهتره حواس بچه ها رو به یه موضوع دیگه پرت کنه. تازه متوجه میشدیم که آی معلم متوجه میشه، حیا میکنه، تغافل میکنه، داره مدیریت میکنه. تازه چین و پیچ و خمای معلمی رو داشتیم میفهمیدیم. خب اگه کسی معلمی نکرده باشه، این تجربه رو نداشته باشه، اصلا نمیدونه با دانش آموز باید چگونه برخورد بکنه، این اتفاقها رو اصلا درک نمیکنه. هر چی از بیرون نشسته باشه و بی توجه به اصول روش های معلمی کردن باشه، خیلی از نکات رو دستگیرش نخواهد شد. همون طور هست سیاست ورزی. باید ما نسبت به ما حالا مجبور نیستیم هممون پیچ و خمای معلمی رو بفهمیم. مثلا کاسبی کردن یه فوت و فنایی داره، هر کسی کاسب نمیشه. بعضیا تا میرن تو معامله ضرر میکنن سرشون کلا میره. آقا جون تو برو کارمند بشو، تو ازم به درد این کار نمیخوری. اصلا بعضیا هیچ وقت نمیتونن بفهمن اصول کاسبی رو. حالا اصول کاسبی توش رفتار غلط هست، رفتار قشنگ هم هست، هر دوشو بعضیا درک نمیکنن، بعضیا درک میکنن، درستشو انجام میدن، کاری نداریم. ما ممکنه مجبور نباشیم اصول کاسبی رو بفهمیم، ممکنه مجبور نباشیم اصول معلمی رو بفهمیم، ولی هممون مجبوریم اصول سیاست رو بفهمیم، چون به زندگی هممون ربط داره. ممکنه هیچ وقت معلم نشیم، بچه‌مون رو می‌ذاریم مدرسه، یا آقا برو بشی معلم خوب، از چهار نفر می‌پرسیم. ممکنه نیاز نباشه ما پزشک بشیم و اصول پزشکی و پرستاری رو بفهمیم. آقا ما هیچ وقت پزشک نشدیم، الحمدلله جامعه پزشک زیاد داره، نمی‌خواد یه دور آموزشی بریم اصول پزشکی بفهمیم، ولی هممون مجبوریم اصول سیاست ورزی رو بفهمیم. و وقتی که وارد اصول سیاست ورزی میشیم، رفقا من در یک جمله به شما عرض بکنم، سیاست یعنی هدایت جامعه. هدایت جامعه در نظر ما همان سیاست است، فرقی بین این دوتا نیست. و برای هدایت شما نیاز به قدرت سیاسی دارید، ولی نمیذارن هدایت کنی جامعه رو. برای هدایت، حتی هدایت معنوی، برای هدایت حتی هدایت فرهنگی نیاز به قدرت سیاسی دارید. نمیشه قدرت سیاسی نباشه و بعد شما بتونید عملیات هدایت رو به درستی انجام بدید. حضرت امام چرا جنگ و دفاع مقدس رو اداره کردن؟ در راستای همون رسالتی که برای ورثه انبیا طراحی شده، العلماء و ورثه الانبیا. چون کار علما اینه، کار علما اینه که جانشینان پیامبران هستن. پس جنگ و هدایت میکنه به دلیل اینکه جامعه رو به طور کلی میخواد هدایت بکنه. عملیات فرماندهی جنگ برای حضرت امام فرقی با عملیات هدایت و معلمی نداره، لازمه اونه. به مفهوم هدایت خیلی بیشتر دقت بکنید. خیلی مفهوم هدایت مفهوم ظریفیه. چه کسانی میتونن هادی باشن؟ این شرایط رو نگاه کنید، به اصول هدایت نگاه بکنید و نزدیک بودن و یکسان بودن معنای هدایت رو با معنای سیاست درش دقت بکنید. بنده هی این مباحث میرسم به سرفصل‌هایی که یه جاهای دیگه مفصل به بحث در اون باره پرداختیم. یه دهه در مورد اصول و ویژگی‌های هدایت از نظر قرآن و روایات صحبت کردیم مفصل. یه ماه رمضان هم یه بار دیگه یه جای دیگه در مورد هدایت صحبت کردیم که چقدر هدایت زیباست. اصلا کلمه هدایت برانگیزاننده احساس آدمیه. اوج ظرافت‌ها در دین تو همین جاست. که حالا دیگه من نمیخوام برگردم اون بحث‌ها رو بکنم، فعلا همینجوری اجمالا ارجاع میدم و شما هم که خودتون الحمدلله اهل مطالعه هستید حتما هم احساس خوبی درباره کلمه هدایت دارید. وقتی که شما تر نماز اولین دعای قرآن رو میخوانید، اهدنا الصراط المستقیم، خدای منو هدایت کن، همتون میدونید خدا درست هدایت نمیکنه، درست هدایت میکنه و لطیف و ظریف، نه زمخت. میدونید خدا اگه کسی بخواد هدایت کنه چجوری هدایت میکنه؟ یه دفعه شب نمیبردش او رو به معراج از تو عالم رؤیا، هازا بهشت هازا جهنم، افردا نماز میخونی، اونم دیگه میگه خدا چند رکعت و سر عصر نماز بس، فقط بگو چند رکعت. هدایت که اینجوری نمیشه که. هدایت که خم رنگ رزی نیستش که طرف همینجوری بزنن توی رنگ در بیارن بیرون میگن رنگ شد برو. هدایت همه تون میدونید لطیفه، خدا منو هدایت کن. آره اون جایی که میدونی، آره همه تون این لطافت رو در معنای هدایت میدونید. همین سیاست هم همینه. حالا کی میتونه مثل هدایت سیاست ورزی بکنه؟ خیلی کار پیچیده و سختیه. یه داستان براتون بگم، خیلی داستان قشنگیه، از همین داستانهایی که بسیار غریبه در زندگی پیامبر گرامی اسلام. یه نمونهش رو به شما بگم و بعد یک کمی به اوضاع زمانه خودمون بپردازیم که از در و دیوار داره برامون میباره الحمدلله. کسی میگه که پیامبر گرامی اسلام یه لشکری رو به سوی قوم من فرستاد. خودش مسلمان شده بوده، ما قبلا گفته بودیم هر کی مسلمان میشد باید میومد کجا؟ مدینه. این مسلمان شده بود الان اونجاست. حالا میبینه پیامبر گرامی اسلام یه لشکری رو آماده کرده بفرسته سراغ اون قوم که هدایتشون کنن. گفت یا رسول الله اجازه بده من خودم با یه ترفندی برم اینا رو مسلمون میکنم، من بلدم رگ خواب اینا رو بلدم و نیازی به این عملیات شما نیست. حالا رگ خواب که نمیخواست اونا رو بخوابونه یا فریب بده، میخواست بیدارشون کنه، رگ بیداریشون رو میدونست. رسول خدا فرمود باشه، فرمود که باش این کار رو انجام بده. بعد من رفتم این گروه رو دعوت کردم و به اسلام هدایت شدم. به پیامبر گرامی اسلام عرض کردم که آقا اینها اسلام آوردن و اینجوری شد گروه زیادشون مسلمان شدن و دیگه نیاز به اون عملیات نداشت. خب پیامبر گرامی اسلام اولین کاری که میکنن القاعده چیه؟ شما که دیگه تو این جلسه هستید بگید دیگه اولین کار چیه؟ اولین کاری که میکنن چی باید باشه؟ رئیس تعیین کنن دیگه. شما هم مثل که هنوز سیاسی نشدید. اولین کار حتما دعا کردن. خدایا ان شاء الله اینها. اولین کار چیکار کردم؟ رئیس دانشگاه. بابا اسلامی که میفرماد دو نفری داشتید میرفتید سفر، یکیتون تعیین کنید رئیس بشید. رئیس سفر که اون یکی هرچی نظر داشت به رئیس میگه، رئیسم مطاعه. اسلامی که اینجوریه میفرماد دو نفری رفتید سفر، یه قومی یه روستایی یه قریه مسلمون شدن. خب اولین کاری که پیغمبر اکرم خبر رسید آقا اینا مسلمون شدن، یا حداقل گروهیشون مسلمون شدن، اولین کاری که رسول خدا میفرمان انجام میدن چیه؟ رئیس دانشگاه. بله. بعد فرمودن که قوم شما حرف شما رو گوش میکنه؟ گفتم بله. فرمود پس تو رو من مأمور میکنم که اینها امیر اینها بشی. فکتب الی کتابا یأمرنی، یه حکمی برای من نوشت، من رو منصوب کرد. از حفظم نبود این کارا، حکم می نوشتن، حکم برای من نوشت، منو مأمور کرد برای ریاست. خب حالا دقت کنید، من گفتم که خب من ریاست که اونجا نمیتونم فقط ریاست بکنم، که قدرتم لازم دارم دیگه، قدرتم با مال اول تعمیم میشه. مرلی به شیء من صدقاتهم، یه امری هم به من بکن درباره این که این صدقاتشون و این زکاواتشون و اینها رو جمع بکنم. بالاخره قدرت مرکزی با پول امکان داره دیگه. خب فکت بعدی مثلا یه نامه‌ای رو برای من نوشتن، این گونه شما دستور دارید که صدقه از اینا بگیری، یعنی صدقاتشون جمع بکنی و توزیع کنی، این میشه قدرت مرکزی. خب میگه همراه پیامبر گرامی اسلام در سفری بودم، این اتفاق ها افتاد، این دو نوشته رو حضرت به من دادن. بعد ما فنزل منزلن، ما رسیدیم به یه منزلی، اتاه و اهل و ذالک المنزل، به اون منزل یعنی اون محل فرود آمدن، اون قریه، اون روستا، اومدن خدمت رسول خدا، شکایت کردن از رئیس خودشون. خب رئیسشون طبیعتاً جزء همین جامعه اسلامی یا جوامع کوچک اسلامی است که بالاخره مسلمون شدن. یشکون عاملهم، شکایت کردن، گفتن یا رسول الله این کسی که اینجا رئیس ماست اینجوری مشکل داره. حضرت اینجا یه جمله فرموده، ببین این جزء جملاتی است که ما باید از خیلی از جملات دیگر رسول خدا بهتر بلد باشیم. الان ما میخوام ببینم چند نفر این جمله رو بلدن دیگه، نمیپرسم، میدونم دیگه، خودم دیگه اصلا بلدم دیگه. فقال لا خیر فی الامارت الا لرجل مؤمن، وقتی که از مردم شنیدن مشکلات رئیسشون رو، حضرت یه جمله فرمودن، لا خیر فی الامارت الا لرجل مؤمن، خیری نیست در ریاست، در امارت، در فرماندهی، جز برای مرد مؤمن. یعنی این آقایی که این مشکلاتو داره ایمان نداره درست حسابی. چقدر سیاسی این حرف. بعد حضرت مشکلاتی رو برطرف کردن، یه نفر اومد جلو، اومد گفتش که به من پول بده یا رسول الله. حالا این برخورد رسول خدا رو ببینید. حضرت بهشون فرمودن که سوال از دیگران، درخواست عطا کردن در حالی که آدم غنی هست، این یه حالت بیماری است، نباید این حالت رو شما داشته باشید. طرف همینجوری گفت پول بده من بده، حضرت جوابشو این داد، ندادن چیزی بهش. بعد گفت اعتنی من از صدقه، از بیت المال به من بده، اون سهممو بده. فرمود که سهم شما بیشتر از اون چیزی که خدا و رسولش تعیین کردن که نیست، یعنی خدا تعیین کرده که نیست، اگر جزء همون مواردی هستید که زکات بهشون تعلق میگیره به تو تعلق خواهد گرفت، نیاز به این درخواست الان تو از من نیست. پارتی بازی و دور بزنی و حالا رئیس و من دیدم حالا یه چیزی به ما بچربه و اینا اصلا نداریم. این آقا میگه که من وقتی که این برخورد پیغمبر اکرم رو دیدم که خیلی مقاوم ایستادن، یک کسی اومده ازشون یک کمکی بگیره، ایشون کوتاه نیومدن الکی بخوان کمک بکنن به کسی. بعد از اون طرف اون برخورد رو دیدم که خب شکایت کردن از رئیسشون، حضرت فرمود آدم مؤمن فقط میتونه امارت و ریاست خوب داشته باشه. جا خورد طرف، اومد گفت آقا میشه من این دوتا نامه‌ای که برای من نوشتی، دستور یعنی حکم برای من نوشتی، من اینو برگردم پیش خود شما باشه، ما نیستیم. حالا من نمیدونم دیگه ننوشته اینجا که طرف به خاطر چی جا خورد. دید این کاره نیست، یا روش برخورد پیغمبر اکرم رو دید، یا انتقادایی که به اون آقا شد و ضعف اون آقا رو دید و کلام پیامبر گرامی اسلام رو. در مجموع گفتید من این کاره نیستم، چه آدم منصفی بوده، خدا خیرش بده، ما همین الان براش دعا میکنیم انشاءالله که عاقبت به خیر هم شده باشه. حالا باید نگاه بکنیم. خب رسول خدا چیکار کرد؟ گرفتن نامه رو ازش. نمیتونی؟ من نه نمیتونم. گرفتن، فرمود که خب حالا پس یه نفر رو بگو از قومت که لیاقت این کار رو داشته باشه، من او رو رئیس اونها قرار دادم. میگه منم راهنمایی کردم، پیامبر اکرم او رو رئیس قرار داد. اتفاق سیاسی که میفته میبینید چقدر دقیق. من منظورم از این اتفاق اون کلام پیامبر گرامی اسلام، لا خیر فی الامارت الا لرجل المؤمن. باور کنید تو عرصه سیاست اینو آدم همجوری بلند کنه فقط نگر داره، گربه دزده چوبو بلند کنی فرار میکنه، فضا پاک میشه. امارت برای جز آدم مؤمن خیلی نداره، خیلی در امارتش نخواهد بود. حالا ایمان با امارت چه ربطی داره؟ دیگه بحث مفصلی پیش میاره. ببخشید ایمان به چه دردی میخوره تو امتحانهای زندگی؟ اینو بحث شد هفته گذشته یه مقدار اشاره کردیم، الولایات و مزامیر و رجال. محل امارت اونجا محل امتحانه. شما الحمدلله اینجوری که من در چهره های شریفتون میبینم هنوز بله، نه دیگه نماینده مجلس و استاندار و فرماندار و اینا که نیستید، و اینا خب هنوز امتحان نشدید درست حسابی. انشالله همه تون به ریاست برسید و تو ریاست امتحاناتون و نمراتون رو 20 بگیرید، اون وقت کرور کرور نور جمع خواهید کرد، نه الان با چهار تا کار خیلی فردی و کوچولو. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا من رو امام متقین قرار بده، یعنی از همه متقین بزنم جلو بعد امامت هم براشون میکنم. این ناشی از حب مقام نیست، عرصه عرصه سخت امتحانه، واقعا بالاترین مقام معنوی است آدم بتونه تو عرصه سیاست امتحان بده، مخصوصا برای ما که تو قانون اساسیمون چیزای عجیب غریبی نوشته که نمیدونم مردم حالا چقدر خبر دارن. حالا شاید گفتنش زیاد خوب نباشه برای یه جلسه معنوی، چون زیادی دیگه سیاسی میشه، میدونید که اصلا خوب نیست آدم زیادی سیاسی بشه. مثلا در قسم رئیس جمهور یا در وظایف رئیس جمهور، دو بند از بندهای قانون اساسی درباره رئیس جمهور شما ببینید، مقدم بر حفظ و آبادانی کشور و خدمت به مردم، خدمت به دین و صیانت از دین قرار داده شده. خیلی جالبه. طراحان قانون اساسی من نمیدونم حالا قصدشون چی بوده، چقدر حکمت درش هست، ولی شنیدم و به زمانی هم میدیدم، خب اون زمان نوجوان بودیم زیاد متوجه نمیشدیم این بحثا رو، میدیدیم که خیلی خیلی اینا چیکار کردن، خیلی دقت میکنن سر متنها. من اگر بخوام به عنوان یه طلبه این بندهای قانون اساسی رو نقد کنم یا بررسی کنم، میگم خب کار درستی کردن، اول قسم بخوره که من حافظ و مروج دین باشم، بعدن قسم بخوره که من خدمت به مردم بکنم. این چرا خوبه؟ برای اینکه کسی که نتونه دین مردم رو حفظ کنه، دین رو در جامعه حفظ کنه، این به مراتب نمیتواند جامعه و منافع ملی رو هم حفظ کنه. من با منطق دینی خیلی جور میبینم این رو. حالا بنده بنا نیست از قانون اساسی دفاع کنم، بنده بناست از قانون اساسی تبعیت بکنم، بخوام هم تبعیت بکنیم این کارات بکنیم. مردم توی انتخابشون مثلا معمولا الان که انتخابات ریاست جمهوری نیست، آدم همینجوری داره صحبت میکنه دیگه به کسی بر نمیخوره دیگه، دم انتخابات نیست که معنای خاصی داشته باشه. یه زمانی ما می‌خواستیم اینو بگیم، خیلی از حزب الله اما قبول نکردن، هم نکردن دیگه چیکارش کنیم. آقا شما باید افرادی رو بفرستید جلو که اول تضمین بدید اینا بتونن از دین حفاظت بکنن، از جیبشون چیزی در نیارن، انواع و اقسام بیدینی ها تو روحشون نفوذ نکرده باشه، خودشون اینجوری متعهد ببینن. طبق قانون اساسی ببینید دو تا از بندهای قانون اساسی در تو وظایف و قسم ریاست جمهوری، هم تو قسمش هم تو آخه ما که اینا رو تشریفاتی نمیبینیم که. بعد شما فکر میکنید کسی که خودش رو اولا متعهده به حفظ دین نمیداند، اصلا در 8 سال سخنرانی های آدم ها برید نگاه کنید، آقا شما یه دونه قسم خوردی رفت تموم شد، بقیهش چی میشه؟ برید ارزیابی کنید دیگه، چند تا 8 سال ما داریم؟ اصلا تو صحبت هم چیزی هست که آقا من باید حافظ دین باشم؟ یعنی چی؟ بعضی که رسما میگن به ما چه؟ ببخشید اونجایی که قسم خوردی به ما چه؟ نه نه به ما چه؟ الان به ما چه؟ بعضی که اصلا اونجوری هم کلن اصلا انکار میکنن که ربطی به اونا داره، به ما ربطی نداره. ببخشید این قانون اساسی چی داره میگه اینجا؟ هم تو وظایف ریاست جمهوری که مثلا ببینید تو شرایط رئیس جمهور و هم وظایف رئیس جمهور و هم قسم رئیس جمهور نگاه کنید ببینید اولویت چی رو قرار داده. خب این منطبقه با این هفت فرمایش پیامبر گرامی اسلام، لا خیر فی الامارت الا لرجل مؤمن، باید مرد مؤمن باشه. البته دین فهم بودن یک لازمه دیگری است که میشه از این کلام شریف استفاده کرد، ولی تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین فهم بودن حتما یکی از لوازمشه. جالبه ما یه چیزایی رو بهش یه مقدار بیتوجهی کردیم، نمیدونم کی زمانش هست که بهش بپردازیم. سیاست خیلی کلمه زیباییه وقتی شما معناش میکنی به هدایت، سیاست خیلی لطیف میشه وقتی شما مساوی میگیری اون رو با هدایت، سیاست خیلی اوج میگیره از نظر این که چه کسی میتواند سیاست ورزی کند؟ هر کسی نخواهد توانست وقتی سیاست رو معنا میکنید به هدایت. تو رو خدا رو معنای هدایت کار بکنید، هدایت یک جامعه. بگذارید من به سخن فاطمه زهرا سلام الله علیها برسم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها تو این جلسات چندین بار من به این سخن پرداختم. میفرماید اگر کار هدایت جامعه رو به علی ابن ابی طالب میدادید، علی ابن ابی طالب این شطور جامعه رو یه جوری به سمت سرچشمه هدایت میکرد. شطور رو وقتی بخوان ببرن آب بخوره تشنش نباشه نمیاد، بعد دهنش رو میکشن، دهنش رو که کشیدن تو دهنه شطور یه قلابی هست که انداختن رو پرده بینیش که این دهنه نیفته، محکم که بکشی این بینیش زخم میشه. میفرماد دهنه شتر رو یه جوری میکشه و به سمت آبش خور و سرچشمه میبره، لا یک لوم خشاشه، به برده نازک بینی شتر کوچکترین صدمه و زخم ایجاد نخواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر کار رو میدادی دست علی ابن ابی طالب امیر المومنین یه جوری مردم رو هدایت میکرد، مردم اصلا احساس فشار نمیکردن. یه حرفیه که رنج فاطمه زهرا سلام الله علیها است. الان شما امروز جلوی غرب زده ها میتونی بگذاری بگی آقا تو غرب زدگیت برای چیه؟ برای اینکه ظاهرا به فریب به دروغ به مردم اونا آزادی میدن. تو اسلام زدگیت برای چیه؟ بخواد اینکه میترسی اسلام فشار رو مردم بیاره؟ داعشی ها رو برای چی ساختن؟ دیگه اینا رو دیگه از حفظید شما دیگه، که کاریکاتور وحشتناکی از اسلام بگیرن که اسلام رو وحشتناک جلوه بدن. این رنج حضرت زهرا سلام الله علیها است. دردنامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگر ببریم تو اروپا، خدا شاهد امروز بیشتر از همه بخش‌های دین ما تحویلش میگیرن. و اگه مردم ما اینو متوجه بشن دیگه عالم سیاست رو ول نمی‌کنن، میگن بزرگترها هستن دیگه، درست کنن دیگه. آقا کجایی شما؟ تو مملکت اسلامی داری زندگی میکنی؟ ولایت میدونی چجوری عمل میکنه؟ خیلی ظریف عمل میکنه. تو اگر مراقبت نکنی و دفاع نکنی از ولایت و اشاره ها رو نگیری، تیکه تیکت خواهند کرد. حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به اون روز نشونده. هوشیاری درجهش بالا میره. چقدر مسئولیت رو دوش خود آدم میاد، چقدر اشتیاق به این سیاست پیدا میشه، چقدر فضای سیاست سالم میشه، چقدر جاذبه برای دیگران ایجاد میشه. هفته دفاع مقدس کاش به اندازه ای که به شهدا، به ایثارگری، به از خودگذشتگیشون می‌پردازیم و تقدیر می‌کنیم از اینها، به درک شهدا از سیاست و سیاست ورزی هم می‌پرداختیم. کاش یه مقدار اینجوری بودیم. حداقل خوب حزب الله این کارو بکنه. بابا وصیت‌نامه‌هاشون که هست، که وصیت‌نامه شهدا عموما سیاسیه، حساس‌ترین نکات سیاسی رو بیان کردن. از خودمون سوال کنیم چرا آخه؟ شهدا معمولا وقتی یقین پیدا میکردن شهید میشن و به اوج لطافت روحی میرسیدن وصیت‌نامه مینوشتن، و واقعا وصیت‌نامه های اینها اثر قدسی داره در انسان. اینو امام میفرماید، از من نشنیده بگیرید این حرفو، من آدمی نیستم که این حرفا رو بفهمم. اون وقت چرا باید توی وصیت‌نامه های شهدا آمار گرفتن به طور متوسط 4 مرتبه در هر وصیت‌نامه تأکید بر رهبری و ولایت فقیه بشه؟ درک سیاسی که از این ماجرا داشتن چی بوده؟ بعضی هاشون توانایی داشتن توضیح دادن. و ما برای کجا، برای کدوم بخش از ماجرای شهادت و دفاع مقدس یادواره میگیریم؟ مگه میشه کسی درک عمیق سیاسی نداشته باشه به این مقام نائل بشه؟ چرا شهدا وقتی در اوج معرفت و معنویت قرار میگرفتن اینقدر بر ولایت و رهبری تاکید میکردن؟ معنای سیاسی قصه چیه؟ ان شاء الله خداوند متعال قصه های دل آقای امام زمان علیه السلام رو تسکین بده. خدا قلب رنجور شما رو تسلیت آرام بکنه، تسلا بده یا ابن الحسن. خدا قلب شما رو تسلا بده که شما در مدینه شاهد کوچه بنی هاشم بودین. اون وقتی که مادرتون فاطمه زهرا رو زمین افتاد، تمنا کرد برای کمک، زجه زد، کسی به فریادش نرسید. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر